چو رستم برفت از لب هیرمند، پراندیشه شد نامدار بلند، یعنی اسفندیار. پشوتن که بود شاه را رهنمای، بیامد همان گه به پرده سرای. چنین گفت با او یل اسفندیار، که کاری گرفتین دشخار خار. میگه کار دشواری رو ما خیلی سبک اول خیال کردیم. خلاصه مقصودش اینه که رستم به این آسونی ها دست به بند نمیده و ما پیش خودمون خیالات باطل میکردیم. چنین گفت با او یل اسفندیار، که کاری گرفتیم دشخار خار. به ایوان رستم مرا کار نیست، ورا نزد من نیست دیدار نیست. من که نمیرم به منزل رستم که هیچ، او رو هم نمیگم که بیاد اینجا به دیدار من. همان گر نیاید نخوانمش نیز. توجه دارید که قرار این بود که رستم گفت من میرم، وقتی غذاتون حاضر شد و خواستید سر سفره بنشینید صدا کنید من میام. اسفندیار میگه که اگر خودش نیامد من صداش نمی کنم. میگه ما بعد ممکنه که بخوام با هم جنگ کنیم و این درست نیست. همان گر نیاید نخوانمش نیز، گر از ما یکی را پراید قفیز. دل زنده از کشته بریان شود، سر از آشناییش گریان شود. پشوتن به دو گفت که نام دار، برادر که یابد چو اسفندیار. به یزدان که دیدم شما را نخست، که یک نام بر بادگر کین نجست. دلم گشت زانکار چون نوبهار، هم از رستم و هم ز اسفندیار. چو در کارتان باز کردم نگاه، ببندت همی برخرد دید راه. میگه اول که دیدم که شما با این گرمی و نرمی و اینا با هم رو برو شدید، دل من مثل نوبهار شکفته شد. ولی حالا که میبینم این حرفا رو میزنید، میبینم که دیو داره راه رو برخرد میبنده. ببینید این حرف رستم میزنه، یعنی کاملا حق رو میده به جانب رستم. چو در کارتان باز کردم نگاه، ببندت همی برخرد دیو راه. تو آگاهی از کار دین و خرد، روانت همیشه خرد پرورد. بپرهیز و با جان ستیزه مکن، نیوشنده باش از برادر سخن. شنیدم همه هرچه رستم بگفت، بزرگیش با مردمی بود جفت. خیلی انسونیت کرد. نساید دو پای برا بند تو، نیاید سبک سوی پیوند تو. سوار جهان پور دستان سام، به بازی سرندر نیارد به دام. چون او پهلوانی ز گردن کشان، نداده است دانا به گیتی نشان. چگونه توان کرد پایش به بند، مگویان که هرگز نیاید پسند. سخنهای ناخوب و نادلپذیر، سزد گر نگوید یل شیرگیر. بترسم که این کار گردد دراز، بزشتی میان دو گردن فراز. بزرگی و از شاه داناتری، به مردی و گردی تواناتری. یکی بزم جوید، یعنی رستم، یکی بزم جوید یکی رزم و کین. نگه کن که تا کیست با آفرین. پس از اینکه گفتار پشوتن که یکی دنبال بزم است و یکی رزم و کین رو دنبال میکنه، ببین کدوم یکی در خور آفرین و ستایشن، تمام میشه. اسفندیار جواب میده. چنین داد پاسخ ورا نامدار، که گر من بپیشم سر از شهریار، بدین گیتی اندر نکوهش بود، همون پیش یزدان پژوهش بود. دو گیتی به رستم نخواهم فروخت، کسی چشم دین را به سوزن ندوخت. پشوتن در جواب برادر میگه که من هرچه لازمه اتمام حجت بود به تو گفتم، دیگه خودت میدونی. بدو گفت هر چیز که آمد ز پند، تن پاک و جان تو را سودمند، همه گفتم. اکنون بهی برگزین، دل شهریاران نیازد بکین. بعد اسفندیار دستور میده که غذا بیارن. سپهبد ز خالیگران خواست خان، کسی را نفرمود کورا بخان. دستور نداد که برن سراغ رستم و او رو دعوت کنن. سفره رو آوردن و نشستن خوردن. چنان خورده شد جام می برگرفت، زر روینده جانگه سخن درگرفت. قصه های قهرمانی خودش شروع کرد. از آن مردی خود همی یاد کرد، به یاد شهنشاه جامی بخورد. همی بود رستم به ایوان خیش، ز خوردن نگه داشت پیمان خیش. رستم اونجا نشسته بود، غذا هم نخورد، منتظر که او رو دعوت کنن بیاد به نهار. چو چندی برآمد نیامد کسی، نگه کرد رستم بره بر بسی. چو هنگام نان خوردن اندر گذشت، ز مغز دلیر آب برتر گذشت. طبیعی است انتظار بعد از اینکه قول و قرار اینا گذاشتن، دو تا جهان پهلوان، خیلی بده دیگه، خیلی سخت. رستم ناراحت شد، بخندید و گفت ای برادر، تو خان بیارای و آزادگان را بخان. گرین است آیین اسفندیار، تو آیین این نامور یاد دار. بازم زبان رو به نکوهش باز نمی کنه، میگه اگه رفتار اسفندیار اینطوره، حالا این خاطرت باشه. بعد که غذا خورد، بفرمود تا رخش را زین کنند، همون زین به آرایش چین کنند. شوم باز گویم به اسفندیار، کجا کار ما را گرفته است خار. میگه دستور داد که اسب و زین بکنن و بره، برای اینکه اسفندیار خیلی کار ما رو مثل اینکه سبک گرفته. رستم اوقاتش تلخه، این اوقات تلخی کمجور خورد خورد شروع شده، کم کم میرسه به درجات بالاتر که حالا جزئیاتش رو ملاحظه خواهید فرمود. نشست از بر رخش چون پیل مست، یکی گرزه گاو پیکر به دست. بیامد دمان تا به نزدیک آب، سپه را به دیدار او بود شتاب. هر آن کس که از لشکر، یعنی از لشکر اسفندیار، هر آن کس که از لشکر او را بدید، دلش مهر و پیوند او برگزید. همی گفت هر کس که این نامدار، نماند به کس جز به سام سوار. بر این کوه زین کوه آهن است، همان رخش گویی که آهرمن است. اگر هم نوردش بود جند پیل، برفشاند از تارک پیل نیل. کسی مرد از انسان به گیتی ندید، نه از نامداران پیشین چنید. خرد نیست اندر سر شهریار، که جوید از این نام بر کارزار. ملازم می‌فرمید حال و هوای داستان و محیط داستان رو فردوسی از زبان کسانی که همراه اسفندیار آمدن و فقط رستم از دور میبینن و قد و بالا و هیئت پهلوانی او رو میبینن نقل میکنه. میگه بعد از این که اینا رستم رو دیدند و وضعش رو دیدن، گفتن مثل این که عقل از سر پادشاه پرواز کرده، خرد در سر نداره که با یه چنین مردی پی کارزاره. بر اینسان همی از پی تاج و گاه، به کشتن دهد نامداری چما. بازم نقل گفته سواران خود اسفندیاره، میگه برای تاج و تخت داره پسرشو به کشتن میده. به پیری سوی گنج یازانتر است، به مهر و به دیهیم نازانتر است. اینا حرف اون سواران. ولی رستم همی آمد از دور، رستم چو شیر، به زیر اندرون اژدهای دلیر، مقصود رخشه. چو آمد به نزدیک اسفندیار، همان گه پذیره شدش نامدار. روش نمیشد دیگه، وقتی دید رستم رسید، اسفندیارم آمد به استقبالش. بدو گفت رستم که ای پهلوان، نو آیین و نو ساز و فرخ جوان، خرامی نیرزید مهمان تو. این مهمان تو اینقدر ارزش این نداشت که کسی رو بفرستی بگی بیاد. خرامی نیرزید مهمان تو، چنین بود تا بود پیمان تو. سخن هرچه گویم همه یاد گیر، مشو تیز با پیر برخیر خیر. میگه من پیرم، تجربه زیاد دارم. میخواد حرفای نادلپذیر بزنه. این است که میگه عصبانی نشی از این حرفایی که من میزنم. همی خیشتن را بزرگ آیدت، میگه گرفتار خود بزرگ بینی شدی. همی خیشتن را بزرگ آیدت، و از این نامداران سترگ آیدت. همانا به مردی سبک داریم، به رای و به دانش تنک داریم. به گیتی چنان دان که رستم منم، فروزنده تخم نیرم منم. بخواید ز من چنگ دیو سپید، بسی جادمان را کنم ناامید. بزرگان که دیدند ببر مرا، همان رخش قران هژبر مرا. چو کاموس جنگی چو خاقان چین، سواران جنگی و مردان کین. که از پشت زینشان به خم کمند، رو بودم سر و پا کردم به بند. نگهدار ایران و توران منم، به هر جای پشت دلیران منم. از این خواهش من مشو بدگمان، مدان خیشتن برتر از آسمان. من از بهر این فر و اورند تو، بجویم همی رای و پیوند تو. میگه من ملاحظه تو رو میکنم، هی کوتا میام و هی کوچکی و فروتنی میکنم. نخواهم که چون تو یکی شهریار، تبه دارد از چنگ من روزگار. که من سام یل را بخوانم دلیر، که از او بیشه بگذاشتی نرشیر. به گیتی منم زو کنون یادگار، دگر شاهزاده یل اسفندیار. بسی پهلوان جهان بودم، سخنها ز هر گونه بشنودم. سپاسم ز یزدان که بگذشت سال، بدیدم یکی شاه فرخ همال. که کین خواهد از مرد ناپاک دین، جهانی بروبر کنند آفرین. توی نامور پرهنر شهریار، به جنگ اندرون افسر کارزار. بخندید از رستم اسفندیار، بدو گفت که پور سام سوار. شدی تنگ دل چون نیامد خرام، نجستم همیز این سخن کام و نام. اسفندیارم معذرت گونه ای میخواد، میگه ناراحت شدی از اینکه من نفرستدم، من نخواستم نسبت به تو بیادبی کرده باشم. شدی تنگ دل چون نیامد خرام، نجستم همیز این سخن نام و کام. چنین گرم بود روز و راه دراز، نکردم تو را رنج تندی مساز. همی گفتم از بامداد پگاه، به پوزش بسازم سوی داد راه. به دیدار دستان شوم شادمان، به تو شاد دارم روان یک زمان. اسفندیار میگه که قصد داشتم فردا صبح بیام به دیدار زال و به دیدار تو و یک زمان با هم شاد باشیم، ولی چنین خیالی واقعا نداشتی. کنون تو بدین رنج برداشتی، به دشت آمدی خانه بگذاشتی. میگه حالا که شما سرفراز فرمودید و آمدید به دشت و خانه رو رها کردید، به آرام بنشین و بردار جام. ز تندی و تیزی مبر هیچ نام. درست؟ ولی رستم وقتش تلخه دیگه. اسفندیار بعد کاری میکنه که بیشتر به رستم برمیخوره. به دست چپ خیش بر جای کرد، ز رستم همی مجلس آرای کرد. جهان دیده، یعنی رستم، جهان دیده گفت این نجای من است. به جایی نشینم که رای من است. به بهمن بفرمود که از دست راست، نشستی بیارای از آن کم سزاست. چنین گفت با شاهزاده به خشم، که آیین من بین و بکشا چشم. هنر بین و این نام بر گوهرم، که از تخمه سام کنداورم. هنر باید از مرد و فر و نژاد، کفی راد دارد دلی پرز داد. سزاوار من گر تو را نیست جای، مرا هست پیروزی و هوش و رای. از آن پس بفرمود فرزند شاه، که کرسی زرین نهد پیش گاه. بدان تا گو نامور پهلوان، نشیند بر شهریار جوان. بیامد بر آن کرسی زر نشست، پر از خشم بویا ترنجی به دست. معمولا این میوه ها مرکبات، میوه های خوشبو رو میگرفتن دستشون و گاهی بو میکردن برای اینکه مشامشون معطر باشه، باش بازی میکردن. ولی اینجا باز اسفندیار چون جای مناسب برای رستم تعیین نکرده بود، رستم حفظ حیثیت خودشو میکنه و تشر میزنه به بهمن که برو جای مناسب برای من بذار، اینجا جای من نیست. مقداری از خودش تعریف میکنه، در نتیجه اسفندیار میگه که پیش روی او کرسی زرین بگذارن تا رستم بنشین. بعد که میشینن شروع میکنن متاسفانه اینجا به گردگیری. اینم که رستم جایی که اسفندیار تعیین کرده قبول نکنه و مجبورش کنه که جای دیگری براش تعیین میکنن، اینم از یه طرف دیگه ماده رو غلیظتر میکنه دیگه. وقتی میشینن حرفا شروع میکنه به نادلپذیر شدن و سرد شدن. اسفندیار شروع میکنه به طعن در نژاد و خاندان و نیاگان رستم، به خصوص زال. زال خب سرگذشت خاصی داشته، موی سفید داشته، این چیزی که همه میدونید، اما یه علت اصلی تر و مهمتر داشته که بعد رستم یاد میکنه در اینجا. وقتی که کیخسرو لهراسب رو تعیین میکنه برای پادشاهی، زال بوده که شدیداً مخالفت میکنه و اینا هیچ وقت این مخالفت از خاطرشون نرفته بود. به همین دلیل بیشترین بدگویی رو اسفندیار از زال میکنه، که حالا ملاحظه میفرمه که حرفا چقدر سرد و بد شد. چنین گفت با رستم اسفندیار که ای نیک دل مهتر نامدار، من ایدون شنیدستم از بخردان بزرگان و بیدار دل موبدان، از آن برگذشت نیاکان تو سرفراز و دیندار و پاکان تو که دستان اینجا من یه حاشیه کوچیکی برم. یکی از معانی دستان مکر و فریبه. دستان هم جمع دسته، یعنی دستها، هم به معنی نغمه و آهنگه و هم به معنی مکر و فریبه. و این که دشمنان زال او رو دستان خطاب میکردن یعنی جادوگر و مکار. به همین دلیل هم اینجا دستان میگه، میگه که اینطور من از بزرگان شنیدم که دستان بدگوهر دیوزاد به گیتی فزونی ندارد نژاد، فراوان ز سامش نهان داشتند، همین رستخیز جهان داشتند، تنش تیره بود موی و رویش سفید، چو دیدش دل سام شد ناامید، بفرمود تا پیش دریا برند مگر مرغ و ماهی ورا بشکرند، بیامد بگسترد سیمرغ پر ندیدند در او هیچ آیین و فر. میگه سیمرغ هم که آمد پایین در او آیین و فری ندید، ببردش به جایی که بودش کنام. کنام آشیانه حیوانات وحشی است. ببردش به جایی که بودش کنام، ز دستان مرو را خورش بود کام. میگه برداشت برد اونجا و قصدش این بود که او رو بخوره. بعد در داستان زال خونده ایم که میگه بچه های سیمرغ به زال مهر آوردن و از او خوششون آمد و از مادرشون خواستن که این بچه رو بگذاره و اونا بزرگ شه. این است که سیمرغ هم صرف نظر کرد و زال در اونجا بزرگ شد. اینجا اسفندیار این رو هم مایه سرزنش و نکوهش قرار میده و میگه که سیمرغ و بچه ها بعدشون آمد ازش که زال رو نگه داشتن و نخوردن. ببردش به جایی که بودش کنام، ز دستان مرو را خورش بود کام. اگر چند سیمرغ ناهار بود، ناهار که حالا ما برای غذای ظهر به کار میبریم، ناهار یعنی ناشتا، در حقیقت کاملا نظیر همین لغتی است که هم در زبان انگلیسی و هم در زبان فرانسه به کار میره. صبحانه رو میگن ناشتایی شکن، ولی قدیم همین رو برای غذای ظهر به کار میبردن و ناهار به طور کلی یعنی ناشتا، یعنی کسی که شب گذشته باشه و غذا نخورده باشه. اگر چند سیمرغ ناهار بود، تن زال پیشندرش خار بود، بینداختش پس به پیش کنام، به دیدار او کس نبود شاد کام، همی خورد افکنده مردار اوی، ز جامه برهنه تن خار اوی، چو افکند سیمرغ بر زال مهر، بر او گشت زینگونه چندی سپهر، از آن پس که مردار چندی چشید، برهنه سوی سیستانش کشید، پذیرفت سامش ز بی بچگی، ز نادانی و دیوی و قرچگی. قرچه یعنی آدم دهاتی و کوهستانی و به خصوص مرد ابله و بیشعور، و میبینید که دشنام صریحه. پذیرفت سامش ز بی بچگی، ز نادانی و دیوی و قرچگی، خجسته بزرگان و شاهان من، نیای من و نیکخواهان من، ورا برکشیدند و دادند چیز. فراوان بر این سال بگذشت نیز، یکی سرو بود نابسود سرش، چو باشاخ شد رستم آمد برش. ز مردی و بالا و دیدار اوی، به گردون بر آمد چنین کار اوی. فرزندی مثل رستم آورد، اسمش پراکنده شد و الا خودش چیزی نبود. بر این گونه ناپارسایی گرفت، به بالید و پس پادشاهی گرفت. میگه بعدم رستم حالا دیگه شاه شده و اصلا کسی رو نمیشناسه و حرف کسی رو قبول نمی کنه و خلاصه همه طعن و ناسزا و بدگویی به رستم. طبیعی است که رستم هم در برابر او ساکت نمی نشینه، او هم جواب میده. باز هم این ماده غیظ و ماده خشمی که بین طرفین هست غلیظ‌تر میشه. بدو گفت رستم که آرام گیر، چه گویی سخنهای نادلپذیر؟ دلت بیش کجی بپالت همی. بپالت یعنی بپالاید. میگه دل تو همش طرف کجی میره، کجی رو صاف میکنه، کجی رو میگیره. دلت بیش کجی بپالت همی، روانت ز دیوان ببالت همی. تو آنگوی که از پادشاهان سزاست، نگوید سخن پادشاه جز که راست. یعنی حرفایی که تو میزنی دروغه. جهاندار داند که دستان سام، بزرگ است و با دانش و نیکنام. همون سام پور نریمان بوده است، نریمان گرد از کریمان بوده است. بزرگ است و گرشاسب بودش پدر، به گیتی بودی خسرو تاجور. همانا شنیدستی آواز سام، نبود در زمان چون نیکنام. رستم در مقام بالیدن بر خود و شهر زدن و یاد کردن افتخارات نیاکان خودش، یه قسمت هایی از پهلوانی های سام رو خیلی به اختصار یاد میکنه. از این قرار: بکشتش به توسندرون اژدها، که از چنگ او کس نیابد رها. به دریا نهنگ و به خشکی پلنگ، ورا کس ندیدی گریزان ز جنگ. به دریا سر ماهیان برفروخت، همان در هوا پر کرکس بسود. همی پیل را در کشیدی به دم، دل خرم از یاد او شد دژم. و دیگر یکی دیو بود بدگمان، تنش بر زمین و سرش با آسمان. که دریای چین تا میانش بودی، ز تابیدن خور زیانش بودی. همی ماهی از آب برداشتی، سر از گنبد ماه بگذاشتی. به خورشید ماهیش بریان شدی، از او چرخ گردنده گریان شدی. دو پتیار زینگونه پیچان شدند، ز تیغ یلی هر دو بیجان شدند. داستان این دیوی که پاش رو زمین بوده و سرش به آسمان بوده و دریای چین تا میانش بوده که میبینید داستان ایرانی است و یه چنین دیوی رو سام میکشه در ضمن سرگذشتش، بسیار شبیه هست به سرگذشت یه موجودی به همین ترتیب که در روایت‌های اسلامی و پیش از روایت‌های اسلامی در روایت‌های یهودی آمده است. یک کسی بوده به نام اوج ابن عنق. این اوج ابن عنق معروف بوده است که دریا تا قوزک پاش بود و بله خوراکش هم اینطور بود که دست میکرد تو دریا ماهیای بزرگ رو میگرفت و نگه میداشت جلو خورشید کباب میکرد و میخورد و آفت عجیب و غریبی بود. این اوج ویرانگر بود و در دوران نوح پیغمبر بود. نوح به امر خداوند با اوج جنگ کرد و اوج رو کشت. افسانه این دیو بسیار بزرگ شبیه افسانه اوج بن عنقه و این نشان این است که از روزگاران بسیار قدیم روایت های هندو اروپایی و روایت های سامی با همدیگه نزدیک شدن و در همدیگه داخل شدن و از همدیگه اقتباس هایی کردن.